بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. داشتیم معانی هشتگانه باب افعال رو یاد می گرفتیم. معنای اول به پایان رسید. در جلسه قبل گفتیم که فعل ثلاثی مجرد که به باب افعال میره به خاطر کسب معنا یا معانی جدیدی این کار صورت میگیره و در باب افعال برخی از صرف پژوهان تا 20 معنا هم براش ذکر کرده، اما ما در این کتاب با 8 معنای مشهورش میخواهیم آشنا بشیم. معنای اول متعدی کردن بود که یک فعل لازم با رفتن به باب افعال متعدی به یک مفعول می شود و این تذکر رو هم به ما دادن که چه بسا یک فعل یک مفعولی وقتی به باب افعال میره بشه دو مفعول، دو مفعولی بشه سه مفعول، یعنی پله به پله برش یک مفعول اضافه میشه و مثال هاش رو هم زدیم. معنای دومی که برای باب افعال ذکر میکنم وجدان و صفه هست. یعنی چی وجدان و صفه؟ یافتن صفت، یعنی ما مفعول رو دارای صفتی میابیم. با مثال این تیتر و عنوان خودش رو بهتر نشون میده. شما میفرمایید اعظمت الله. اعظمت صيغه متکلم وحده، فعل است و فاعل. الله هم میشه مفعولون بهش. از همه ثلاثی مجرد یعنی بزرگ است، اما اعظمت الله در اینجا الله که مفعول ماست یعنی من خدا را بزرگ یافتم، چون فاعلش تو هست دیگه، یعنی من به فارسی میگیم من. اعظمت الله، من خدا را با عظمت یافتم. پس مفعولون به ما که الله هست، او را شما دارای یک صفتی یافتی. کدوم صفت؟ همون صفتی که ماده فعلی منو تشکیل میداد که اعظمه باشه. یعنی الله رو ما عظیم یافتیم، با عظمت یافتیم. این یکی از معانی باب افعال هست که البته از این بعد این معانی ها خیلی دقیق هستن. اکبر تو یوسف، کبر یعنی بزرگ شد و معناش هم لازمی هست، مثل بالا که عظمه یعنی بزرگ شد، بزرگ بود، لازم بود، اینجا هم همینه، کبر هم لازمه. اما وقتی میفرمایید اکبر تو یوسف، نه یعنی که یوسف رو بزرگ کردم، معنای تعدیه نداره در اینجا، دقت داشته باشید. الان شاید بگید که اعظمه لازمه اعظمت الله، پس این شده متعدی دیگه چون مفعول به گرفته. نه، اگه معنای متعدی بگیره با ترجمهش این باشه، اکبر تو یوسف یعنی بزرگ کردم یوسف را. آیا معناش اینه؟ اعظمت الله نعوذ بالله یعنی معناش اینه که من خدا را با عظمت کردم. یا این معنا درسته؟ اصلا کاملا غلطه. پس معنای تعدیه نیست. بله متعدی شده، مفعول به گرفته، اما معنای تعدیه نداره اصلا. اگر اتفاقا معنای تعدیه بهش بدیم معناش کاملا غلط در میاد. پس چیه؟ لذا باید حواسا جمع بشه که در این مثال یعنی شما مفعول را دارای صفت ماده فعل خودتون یافتید. اعظمت الله یعنی الله را عظیم یافتم. اکبر تو یوسف یعنی یوسف را کبیر یافتم، بزرگ یافتم. معنای سوم واجدیت. اونجا وجدان و صفه بود، اینجا واجدیته. واجدیت یعنی چی؟ یعنی فاعل دارای ماده فعل شود، یا مفعول را دارای ماده فعل بکنیم. یعنی ما مفعول، حالا این مثلا اگر اعظمت الله قرار باشه که ما نعوذ بالله خدا رو بزرگ بکنیم، اون باید معنای واجدیت ما بهش بدیم، در حالی که معنای واجدیت تو اون مثال غلطه. اکبر تو یوسفه معنای واجدیت نداره، وجدان و صفه داره. مثالش رو ببینید. اورق شجرو. خب اورق ماده فعلش از ورق دیگه، ورق یعنی برگ. حالا ما تو فارسی به این ورق اوراق کتاب میگیم ورق، این هم هست، اما به معنای اصلیش به معنای برگه، این برگهای درختان. اورق شجرو یعنی درخت واجد ورق شد، یعنی واجد برگ شد. درختی که برگ میاره در بهار میگن اورق شجر، درخت برگدار شد. فاعل که شجر است دارای ماده فعل یعنی ورق و برگ شده است. یک مثال. ثم اماته فاقبره، که آیه شریفه قرآن هست. خب الان هم اماته باب افعال، البته از ماده موت اجوف، و هم اقبره. شاهد مثال ما کدومه؟ شاهد مثال ما اولی نیست، اولی مثال برای تعدیه هست. مات یعنی مرد، امات یعنی میراند، اماته یعنی میراند او را. خب پس این شاهد مثال واجدیت ما نیست. اما فاقبره چی میگه؟ اقبره یعنی اون هو که مفعول به ماست دارای قبر شد. قبر که همین قبر دیگه، یعنی گور، درست؟ اون هو که مفعول به ماست دارای ماده فعل کردیمش، یعنی ما ایشون رو دارای ماده فعل کردیم. پس ترجمهشی میشه خداوند او را میراند و به او قبر داد. یعنی به او قبر داد شد، مثلا ترجمه روانی نباشه، در قبرش نهاد. این شده، یعنی به اون شخص یه قبری داد، داخل در قبر قرار داد او رو. ماده فعل که یعنی قبر برای مفعول قرار داده شد، اقبره برای او قبر قرار داد. این شده معنای سوم. معنای چهارم، دخول فاعل در سه تا چیز، یا در زمان یا در مکان یا در عدد. خب اگر ما هر کدوم از اینها رو یک مورد جداگونه در نظر بگیریم، چون اینجا سه تا هست، با اون هفتای دیگه میشه 10 تا معنا. پس اما چون در دخول بودن همه با هم شریکن، اینا رو یکاسه کرده، و الا خود شماره 4 خودش 3 مورد داره در حقیقت. دخول فاعل در زمان یک مثال، یک معنا. دخول فاعل در مکان، اینم خودش یک معنا. دخول فاعل در عدد، این هم یک معنا. اما چون همشون در دخول و ورود با هم مشترکن، لذا همشون رو توی عنوان معنای چهارم قرار داده. دخول در زمان مانند اصبح سعیدون. اصبح یعنی سعید داخل در صبح شد. مثلا میفهمید اصبحتو، اصبحتو یعنی داخل در صبح شدم. این مثال برای دخول فاعل یعنی سعید در اون زمان که صبح باشه. اعرق زیدون، زید داخل در عراق شد، کشور عراق، حالا درستش عراقه، داخل در کشور عراق شده. اعرق زیدون، پس دخول در مکان هست. اعشر القوم، قوم داخل در اشره شدن، عشر شدن. عشر یعنی 10. یعنی چی قوم داخل در 10 شدن؟ یعنی تعدادشون 10 نفر شد. یا بفرمایید اعشر الطلاب، طلاب داخل در 10 شدن. یعنی چی؟ یعنی تعدادشون 10 نفر شده، تعداد دانش آموزان این کلاس مثلا شده 10 نفر. معنای پنجم، نسبت فعل به غیر فاعل. این خیلی دقیقه رفقا، دقت داشته باشید. شما در این معنای پنجم به ظاهر میبینید که فعل ما یک فاعلی داره. خب طبیعتا فعل باید به فاعلش نسبت داده بشه دیگه، اما فعل به فاعل نسبت داده نمیشه، به متعلقات فاعل در حقیقت نسبت داده میشه، به اونهایی که و اون
چیزهایی که با فاعل در ارتباطن نسبت داده میشه. البته چون به اصطلاح از قرائن فهمیده میشه که متعلقات چیا هستن، لذا در اینجا ذکر نمیشه، یعنی تو لفظ نمیاد. فعلی که در ظاهر لفظ برای فاعل است، یعنی چی برای فاعل است؟ یعنی به فاعل نسبت داده میشه، اما در واقع به غیر آن نسبت داده میشد، یعنی به غیر فاعل نسبت داده میشه، البته به شرطی که فاعل مرتبط با اون غیر باشه، اونا جزء متعلقات این باشن. مثال رو ببینید، حالا این شد این کلی گفتن ها زیاد مطلب رو روشن نمی کنه. مثال که بزنیم مطلب واضح میشه. نگاه کنید، اجرب رجلو، جرب یعنی گری، یک کسی که بیماری گری که میگیره، مثلا میگن فلانی دارای جرب شده، دارای گری شده، زی جرب هست، یعنی دارای صاحب و دارای گری هست. خب گری رو معمولا چیا میگیرن؟ معمولا حیوانات میگیرن، گر گرفته، مثلا حیوان حالا سگ باشه، گوسفند باشه، شتر باشه. شما میفرمایید اجرب، این جرب رفته به باب افعال شده اجرب، اجرب الرجلو. خب رجل که گر نمیگیره، یعنی چی؟ یعنی اون حیواناتی که این بنده خدا داشته، حالا اون بنده خدا اگه شتربانه، یعنی پس شتران این مرد دارای گر شدن، یا گوسفندان این مرد دارای گر شدن. خب ظاهرن اجربه به الرجل نسبت داده شده، الرجل فاعلشه دیگه، اما در معنا نسبت فعل هست به غیر فاعل، به اون متعلقات فاعل. شتر یا گوسفند آن مرد جرب گرفت، یعنی بیماری پوستی گرفت. یا نگاه بکنید، اکسدل کاسبون، کساد شدن، یا فلانی بازارش کساده. خب شما الان اکسده رو به کاسب نسبت دادی، کاسب که کساد نمیشه که، اون کسبش، اون با درآمدش، اون بازارش هستش که کساد و راکد میشه. واژه کساد هم البته تلفظ دقیق و صحیح عربیش کساده، کساد یعنی نارواج شدن، رواج نداره، بازار نداره، مثلا رایج نیست، بازارشون نارواج شده، ولذا مثلا میفهمان اکسد القومو، یعنی نارواج گردید بازار اونها، یعنی اون قوم، اون مردم. اکسد الکاسبون، کاسبها بازارشون کساد شد. حالا ما تو فارسی میگیم کساد شد، کسره بش میدیم. این از معنای پنجم. معنای ششم رسیدن وقته. هر موقع وقت یک چیزی فرا برسه اونو میبرن مثلا به باب افعال. مثلا حصاد، حصاد یعنی درو کردن. خب بگیم آقا وقت دروی حالا این برنج یا گندم یا جو فرا رسیده، میگن احصده از زرع، یعنی وقت دروی اون زراعت ما رسید، وقت درو رسید. معنای هفتم سلب، یعنی برطرف شدن مبدأ فعل از فاعل حالا یا از مفعول. نگاه کنید، عجم که در مقابل عرب هست، مثلا آقایون عرب ها خودشون رو که با همدیگه صحبت میکنن، حرفای همدیگه رو که میفهمن، خودشون که خب عربن، عربم یعنی آشکار، معنای لغوی اعراب یعنی آشکار کردن، اظهار کردن. عرب یعنی کسی که روشن و آشکار داره صحبت میکنه و حرفاشون قابل فهمه، مثلا معنای عرب یعنی همین. به غیر خودشون میگن عجم، عجم یعنی کسی که حرفاشون گنگه. حالا این غیر عرب چه میخواد فارس باشه، چه میخواد ترک باشه، چه میخواد زبان فرانسوی باشه، اسپانیایی باشه، انگلیسی باشه، هر چی باشه، عجم حتما در مقابل فارس نیست. عجم، عرب به غیر خودش میگه عجم، چون حرفشون رو نمیفهمه، براشون نامفهوم و گنگ هست، به اونها میگن عجم، حالا چه میخواد فارس باشه یا زبانهای دیگه باشه. چه اینکه برعکسش هم هست، الان ما فارسی زبان ها حرف همدیگر رو میفهمیم، پس ما عربیم به یک معنا، عرب به معنای لغویش، نه اون اصطلاح تقسیمات کشوری که میگن، نه، یعنی ما حرفای همدیگر رو میفهمیم. غیر ماها، همین عرب هایی که ما حرفاشون رو اگر نمیفهمیدیم، ترک ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها و و و، خب ما که زبانشون رو، چینی ها، ژاپنی ها که نمیفهمیم، اینا برای ما میشن عجم. ناکنید این دیگه یک مقوله نسبی هست در حقیقت. خب الان ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم، میخوام ترجمه بکنیم معنای اعجمه رو. عجم پس یعنی گنگ. وقتی میره باب افعال، عجمه یعنی گنگ شد، اما وقتی رفته شده اعجمه یعنی گنگیش برطرف شد. آها، ما الان نکته بحث ما اینجاست. عجمه یعنی گنگ شد، اعجمه یعنی گنگیش برطرف شد، سلب میاد. یا مثلا شما میفرمایید شکا زیدون، زید شکایت کرده، زید رفته از یک کسی شکایت، میگیم شکا زیدون ان فلانن، زید رفته از سعید، علی، نمیدونم کی شکایت کرده. اما میگی اشکا زیدون، یعنی زید رفته شکایتش رو پس گرفته، برطرف کرده. خیلی جالبه ها. یا ما میگیم شفا المریض، مریض شفا پیدا کرد، شفا المریضو، اما میگیم اشفا المریضو. این یعنی چی؟ این یعنی آقا مریض شفا یافتنش برطرف شد، یعنی مریض خوب نشده. خیلی مهمه، مادهش همون ماده شفاه، اما وقتی به باب افعال رفته، به جای معنای شفا دادن، ضد شفا رو داره میگیره، و این یعنی معنای سلب. مانند اعجمت الکتاب، در اینجا الکتابه که مفعول ماست، ماده و مبدع فعل ازش برطرف شده. ماده فعل ما چیه؟ عجمه. یعنی کتاب ما ماده فعل رو دیگه نداره. یعنی چی؟ یعنی کتاب ما دیگه گنگی را ندارد. عجمل مثلا، یا عجمل کتابو، یعنی کتاب گنگ شد. اما اعجمل اعجمتل کتاب، یعنی گنگی کتاب رو من برطرف کردم. چی کار کردی برطرف کردی؟ خب حالا یا بهش حرکت دادی، اعراب دادی، گنگیشو برطرف کردی، یا مثلا چون قدیمی ها حتی نقطه هم نمیذاشتن، شما اومدی نقطه گذاشتی، مثلا کلمه سبعین، تسعین، الان اگه نقطه هاشو برداری معلوم نیست که این سبعینه که بشه 70، یا تسعینه که بشه بفرمایید 90، یا مثلا سیر یا شیر. شما الان این نقطه ها رو که نذاری، آدم نمیدونه این چه کلمه ایه. وقتی نقطه بذاری مثلا میشه شیر، وقتی نقطه ها رو برداری مثلا رو از روی اون سه مثلا، خب میشه سیر مثلا، یا مثلا ممکن اون یه نباشه و نه باشه، یا اصلا ب باشه. خب ولذا وقتی شما نقطه گذاری کردن و حرکت گذاشتن، اینها باعث میشه که گنگی یک کلمه برطرف بشه. پس در مثال اعجمت الکتابه، مبدع فعل از مفعول برطرف شده. اشکیت و زیدن، شکایت زید را برطرف کردم. اشفا المریض و شفای مریض برطرف شد، یعنی مبدع فعل از فاعل به اصطلاح برطرف شده، شفا از مریض برطرف شده، یعنی طرف شفا پیدا نکرد. خب اعجم تو اون نکتهش هم بخونیم، یعنی عجمه، عجمه یعنی ابهام و ناخوانی کتاب را برطرف کردم. چطوری؟ داخل آکولاد، یعنی با گذاشتن نقطه، حرکت بر روی حروفش، اون ناخوانی بودن برطرف شده. معنای پایانیش هم ضد معنای ثلاثی مجرده. خیلی جالبه، یک ثلاثی مجرد یک معنا داره، در باب افعال که میره زدش رو میگیره. مثلا ترب زیدون، زید یعنی خاک نشین شد، به خاک نشست، میگی ما فلانی به خاک سیاه نشسته، ترب زیدون، زید دیگه خاک نشین شده، یعنی توحیدست شد. اما میگی اترب زیدون، یعنی مال در دست زید چون خاک شد، یعنی ثروتمند شد و ثروتمندم ضد تهیدست هستش. مثال دیگه، نشت الحبله، نشت یعنی گره زدن، گره زدم ریسمان را، اما انشت الحبله یعنی اتفاقا برعکس، یعنی گره رو باز کردم، یعنی ضد معنای ثلاثی مجردش هست. تذکر، برخی از افعال در بابهای ثلاثی مزید در معانی متعددی به کار می روند، به طوری که یک فعل ممکنه دارای چند معنا باشه. مثلا اعظم تو علیان، یعنی علی را با عظمت یافتم، همون معنای که در ابتدای جلسه امروز خوندیم، یعنی معنای دوم، مفعول رو بر صفتی یافتن، وجدان و صفه، اعظم تو علیان یعنی علی را بزرگ یافتم. اما همین اعظم تو ممکنه معنای تعدیه هم داشته باشه، اعظم تو شیعه یعنی اون چیز خیلی بزرگش کردم، من اومدم اون چیز رو بزرگ کردم. اعظم تو الله نمیتونستیم معنای تعدیه بگیریم چون اصلا غلط بود، چون ما که نمیتونیم خدا رو بزرگ بکنیم، پس اونجا معنای تعدیه نبود و گفتیم غلطه. چی بود؟ وجدان و صفح بود. اما تو یه مثال دیگه، اعظم تو شیعه، اینجا بله، اینجا احتمال داره که معنای تعدیه توش بیاد و اگر معنای تعدیه توش بیاد غلط نیست. آن چیز را خیلی بزرگ گردانیدم، که اینجا به معنای تعدیه هستش. خب درس 16 هم به پایان رسید، اما در مطالعه و پژوهش می‌فرمان شما میتونید به این منابعی که اینجا معرفی فرمودم مراجعه بکنید و چند تا معنای دیگه هم برای باب افعال ذکر بکنید. حالا ما یکی دو تا معنا رو ما خدمتون عرض میکنیم، حالا باز رفقا بگردن معانی بیشتر رو هم خودشون یادداشت بفرمان. معنای حالا نهم میشه برای باب افعال، میشه معنای لازم کردن بیاریم. نکنید معنای آخری که خوندیم چی بود؟ ضد ثلاثی مجرد بود، درسته؟ حالا اینجا باب معنای اول چی بود؟ متعدی کردن. حالا اینجا برعکس، میخوایم یک فعلی متعدی هست میاد اینجا لازمش میکنیم ما. خیلی جالبه، مثلا میگیم کبهو، کبه مثل مده یعنی یه چیز رو به رو انداختن، مثلا شما یه تابلوی رو میگیری به روش میندازی پایین، درسته؟ اما خب این متعدیه دیگه، کبهو انداخت، به رو انداخت آن چیز را. اما اکبه یعنی چی؟ یعنی اون چیز به رو افتاد. نکنید یه حالت متابعه هم کنهو داره ها، اما بالاخره لازم شده، من فلان چیز رو به رو انداختم، آن چیز به رو افتاد، معنای لازمی داره. اکبه یعنی به رو افتادن، نه اینکه به رو انداختن. یا معنای دهم تعریض هست، تعریض با عین و صادزاد یعنی یک چیزی رو در معرض قرار دادن. شما میای مفعول رو در معرض مبدا فعلتون قرار میدید. مثال بزنم واضح بشه، شما میفرمایید که قتلته، قتلته ثلاثی مجرد متعدی هم هست، مفعول گرفته، یعنی کشتم او رو، قتلته او رو کشتم. اما یه موقع شما خودتون نمیکشید، یه شخصی رو در معرض کشتن قرار میدید، میگیم اقتلته، او را در معرض کشتن قرار دادم. حالا چه اون شخص کشته شده باشه یا نشده باشه، اما شما این شخص رو در معرض قتل قرار میدی، اقتلته یعنی در معرض قتل قرار دادن. خب انشالله بقیه معانی رو رفقا زحمتش رو میکشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.